أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العالمين روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی تردندلباب و به عنوان یک تکمله و تتمه از مباحثی که از فاضل تونی نقل کردن و به درخواست فضلای اون زمان حدیث لا ضرر و لا ضرار رو سندن و دلالتن مورد بررسی جدی قرار دادن. در بررسی سند فرمودن سند قابل قبول است و مشهور فقها به اون عمل کردند و مجمع علیه هست و ضعفی از ناحیه سند ایشون قائل نشدن. اما در بعد دلالت مطالبی رو مطرح کردن که در دو جلسه گذشته بخشی از اون رو عرض کردیم. در پایان مباحث مربوط به دلالت چند نکته دیگر هم مرحوم آخوند خراسانی دارند. نکته اول این هست که دلالت ادله احکام اولیه و ادله اجتهادی که احکام اولیه رو بیان می کند غالبا اقتضایی است، یعنی کتب علیکم الصیام، اقم الصلاة، لله علی الناس حج البیت، همه این احکام، همه ادله احکام اولیه که ملاحظه میکنید ایشون میفرمان غالب اون اقتضایی است. اقتضایی یعنی چه؟ یعنی مقتضا هست اما باید مانع هم مفقود باشد. میفرمان و میتواند حدیث لا ضرر و لا ضرار مانع از این ادله اجتهادی و ادله احکام اولیه باشد که اونها دلالتشون اقتضایی است. اگر ضرر آمد صوم گرچه اقتضا داشته به شریعت، گفت لله علی الناس، گفت که کتب علیکم الصیام، صیام واجبه، ولی ضرر آمد، اقتضا بود اما مانع جلوش رو گرفت و نسبت بین دلیل لا ضرر و ادله اقتضایی احکام اولیه را فرمود عموم و خصوص من وجه هست و لذا شما دیدید گاهی صوم است ضرر نیست، گاهی ضرر هست صوم نیست، گاهی هم صوم است هم ضرر است. این ماده اجتماعشه. خب حالا نسبت بین دلیل صوم که دلیل احکام اولیه است و دلیل لا ضرر عموم و خصوص من وجهه، چه تعامل و معامله ای باش بکنیم؟ فرمود ورود دارد. در جایی که دلیل احکام اولیه اقتضایی است و فعلیت تام ندارد، دلیل لا ضرر وارد بر دلیل احکام اولیه می شود. میدونید که فرق بین ورود و حکومت و تخصیص چیه؟ تخصیص همیشه دامنه و وسعت مخصص را ضیق میکند، این تخصیصه. مثل اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره، یا اعتق رقبتن مؤمنه، این میشه خاص. همیشه در تخصیص دلیل خاص تضییق میکند دامنه وسعت مخصص را، این تخصیصه. اما حکومت اینه که دلیل حاکم نگاهش به اون محکوم علیه، حالا گاهی نگاهش نگاه تضییق است و گاهی نگاهش نگاه توسیع است، یعنی گاهی دلیل حاکم به محکوم نگاه میکنه دامنه اون رو وسیع میکنه و گاهی ضیق میکنه. اما ورود چی؟ میفرماد دلیل لا ضرر و لا ضرار ورود دارد بر ادله اجتهادی، یعنی بر ادله‌ای که دلالتش اقتضایی است بر حکم. ورود دارد یعنی چه؟ یعنی از بیخوبون اون موردون علیه رو برش می‌داره. ورود یعنی این. پس فرق بین ورود و حکومت و تخصیص معلوم شد. ورود به طور کلی موردون علیه رو برمی‌داره، میگه که راجع به شکیات نماز میگه اگر شک بین 3 و 4 کردی حکمش اینه، اگه شک در نماز 2 رکعتی کردی نماز باطله، اگه شک بین 3 و 4 کردی، این احکام میگه. بعد یه مرتبه یه دلیل میاد وارد بر اونا میشه، میگه لا شک لکثیر شک، همه اونا رو شست و روفت و برچید. یعنی اصلا احکامی که برای شاک گفتی برای کثیر و شک وجود ندارن. اینه میگن ورود. مرحوم آخوند خراسانی میگه ولو نسبت بین دلیل لازرر و ادله اجتهادیه که احکام اولی درست میکنه عموم و خصوص من وجهه، اما چون غالبا ادله اجتهادیه اقتضای حکم را درست میکنه، دلیل نفی ضرر ورود میکنه و اون را از بن میکنه. کتب علیکم الصیام، این آقا زخم معده داره، متخصص هم گفت آقا این روزه سم برای تو، بگیری خونریزی شد دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم. از بیخ و بن کتب علیکم الصیام راجع به این زید این حدیث لازرر برداشت. بفرمایید. حالا اونا رو میگیم بعد میگیم اینجا بعد امروز ما رو بس. خب پس عرض کردیم غالبا احکامی که در ادله اجتهادیه هست و احکام اولیه است اینا اقتضایی است و دلیل لازرر وارد بر اینها میشود و مانع از جریان این ادله میشود. خب گفتیم غالبا در بعض مواقع اینطور نیست. خود ضرر، خود نفس ضرر، شما یک جا این ضرر میاد مانع، یک جا میاد مانع نیست. ضرر ضعیف در مقابل نفع کثیر و تجویزی که متخصص میکنه اصلا این ضرر قلیل مشکلی درست نمیکنه. برعکس اگر ضرر مهلک شد، شما روزه واجب است، خب روزه واجب است، قوای بدنیتون رو کم کرد، این ضرره یا نفعه؟ چرا جرأت نمی کنی بگی؟ ضرره؟ آقا قوای بدنیتون رو کم کرد دیگه. امروز میتونستی 1000 متر زمین رو محصول رو درو کنی، روزه گرفتی تا زور بیشتر نمیتونی کار بکنی، 500 متر زمین زراعت رو میتونی درو بکنی. خب آیا اینجام ورود دارد؟ همین. این که ما میگیم احکام در ادله اجتهادیه غالبا اقتضایی هست و دلیل لازرد ورود میکند، این مال جاییست که این ضرر مهلک باشد، نه ضرر قلیلی که عرف میگه این طبیعیه. میگه که آقا من کتب علیکم الصیام، بعدم لا ضرر ولا ضرار، من تا زور کار بکنم 50,000 تومان مزدم میدم، تا شب کار بکنم 100,000 تومان بهم میدم. من اینجا ادله ضرر میگه که لا ضرر ولا ضرار، من 50 تومان ضررمو از چی بگیرم؟ پس روزه نمیگیرم. همین حرف مونبایی هم به تو میزنه، میگه آقای مونبا چرا شما داری سیگار میکشی؟ حالا سیگار که اختلافیه، چرا شما چای داری میخوری؟ ماه رمضانه. میگه آقا من روزه نمیتونم بگیرم. میگه پس کی روزه ده میگیری؟ میگه اصلا روزه به من واجب نیست. چطور شما اصلا روزه به؟ مگه ندیدی کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم؟ میگه نه، لا ضرر برش داشت. هر ضرری؟ کی گفته که شما از صبح تا شب نون بپزی؟ دو ساعت بپز، برو روزتو بگیر، دو ساعت دیگه شو یکی دیگه بپزی. بله؟ خب اگر اینجور که تو داری میگی روزه در دوران سال اصلا به تو واجب نمیشه، لذا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که ادله اجتهادیه اقتضایی است و گاهی فعلیتش مطلق است، مثل حرمت قتل برادر مؤمن. این فعلیت این نهی علل اطلاقه، یعنی هیچ به معنای اقتضایی نیست. یعنی شما کتب علیکم السیام فعلیت نداشت، اقتضا بود. برعکسش، لا تقتلوا انفسکم، کشدار را نندازید همه دو رو بکشید. این حرمتش، فعلیتش علل اطلاقه و هیچی جلوش رو نمیتونه بگیره. یعنی این عبارتون اخرای اونجایی که گفتیم دلیل گاهی دلالتش تام است، این عبارت اخراشه. بله، خب اونا اشتباه کردن، خلافه. خب بخش، نه نه اون دلیل داره. حالا بگیم، حالا میرسیم، حالا میرسیم، همین قتل نفس هم میرسیم دیگه. اشکال قبلی دونم هم نرسیدیم دیگه. خب پس ببینید، شما ادله احکام اولیه گفتین اقتضاییست احکام و دلیل لازرد زلو اونا رو میگیره، این یک. دو، گاهی ادله احکام اولیه اون حکم، حکم تام و تمام است، اقتضایی نیست که یه مانعی بیاد جلوشه بگیره. مثل همین قتل نفس برادر مؤمن حرمتش حرمت دائمه. اینطور نیست که لازرر میگه که آقا من دیدم که الان اگر اینو نکشم این بعدن میاد زمین منو تصاحب میکنه، برای اینکه ضرر به من نرسه اینو زدم کشتم، بی خود کردی. لازرر نمیتونه جایی که حکم اولیه فعلیت مطلق داره و تام و تمامه و فقط اقتضایی نیست نمیتونه تغییرش بده، الا ما خرج به دلیل. نه، اونجا میگفتی اقتضایی غالبا الا ضرر بیاد، در بعضی احکام گفتی که آقا اینا تام و تمام است الا ما خرج به دلیل، یعنی عکس هم شد. در ادله اجتهادیه غالبا اقتضایی است و دلیل لازرر وارد بر اون می شود، در بعضی از ادله احکام اولیه اقتضایی نیست، دلالتش تام و تمام است و فعلیت مطلق دارد. فعلیت مطلق یعنی شما هیچ زمان برادر مؤمنت نمیتونی بکشی. اما مؤمن آمن الا وقد خصه، مگه این یک عمومیت نیست که شما برادر مؤمنت هیچ وقت نمیتونی بکشی؟ این عامه دیگه. مؤمن آمن الا وقد خصه، امکان دارد در بعضی جاها شما بتونی این کار رو بکنی. امر دائر است بین این که یک نفر رو بکشی یا هزار نفر رو بکشی. آیا اینجا میتونم برادر مؤمنم و یه نفر رو بکشم که هزار نفر رو نکشم؟ اینجا اختلاف کردن فقها، گفتن فرق نمیکنه. شما تو ماشین نشستی ترمز بری، یا باید بری از این ور اینا بکشی بری رو این، یا از اون ور 50 نفرم بکنی زیر ماشین، کدامش اولاست؟ بعضی فقها ها گفتن هیچ کدام جایز نیست، اگرم رفتی باید دیه بری. بعضی گفتن هیچ کدام جایز نیست، بعضی گفتن نه، اخذ اقل و ضررن اولای از اکثر و ضررنه. مثل اونجا که انقاض غریق میکنی، برای انقاض غریق نگاه میکنی یه نفر میتونی نجات بدی، یا این آدم معمولی رو یا این پیغمبر خدا رو، میگن برو پیغمبر خدا رو نجات بده، اون از اون طلب شد. چون اونجا اولویته، بعضی گفتن اینجا به این شکله. بله اونجا فعله، اونجا متعلقش متعلق امره، اینجا نهیه. بله خب، حالا شما در این جایی که توارد دو دلیل شده است، هم دلیل لا حرج دارید، دیدید آیات قرآن رو که لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، هم دلیل لا ضرر دارید. اگر این دوتا در یک موضوع وارد شد اینجا چی کار کنیم؟ ما هر که مرحوم آخوند رو داریم میزنیم و نقد مرحوم آخوند رو شروع نکردیم. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد ببین هر دو ملاک داره یا یکیش ملاک داره. ملاک لیس علی الاعمى حرج ولا ضرر ولا ضرار، هر دو ملاک داره یا یکیش داره؟ اگر یکیش ملاک شرعی داشت این میشه باب تعارض، اونی که ملاک دارد رو اخذ کن، اونی که ملاک نداره رو ترد کن. باب تعارض هم همینطوره دیگه، میگه اگر دو تا روایت تعارض کرد عدلشو بگیر عادلشو رها. اینجا شما نگاه کردی دیدی این حد موره هم ممکنه لا حرج بیاد یه حکم رو درست کنه، هم ممکنه لا ضرر بیاد یه حکم رو درست کنه. من یه مثال براتون بزنم، این آقا نابیناست، خب اگر این آقای نابینا بیاد اینجا لیس علی الاعمى حرج، اگر چون این کاری رو این اعما به لحاظ عمای اون انجام داد، هیچ مؤاخذه ای این نمی شود. مؤاخذه نشد به من ضرر وارد میشه. یعنی این اعمایی که آمد وارد مغازه بلور فروشی شد، نمیدید چشمش زد، این ظروف بلوری رو شکست. خب آیات لیس علی الاعمى حرج میگه این نابیناست، کارش نمیشه کرد. حدیث لا ضررم میگه بابا این صاحب مغازه نباید ضرر بده، برای چی ضرر بده؟ چیکار کنه اینجا؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که نگاه میکنیم ببینیم ملاک کدام قوی تر است. حالا میگم بعدم که تشخیص ملاک به چه شکل هست. که چی؟ بحث مهریه؟ به هر صورت مبانی اصولی اینه. مرحوم آخوند خراسانی میگه نگاه میکنیم ببینیم کدام ملاکش قوی تره. اما یه جمله‌ای دارد، این جمله رو دقت کنید، اونام که می‌نویسن بنویسن، ما باش کار داریم در آینده. می‌فرماد هر کدام ملاکش اقوا بود همون را اخذ می‌کنیم و دیگری رو رها می‌کنیم. در تعارض دلیل لا حرج و لا ضرر، هر کدام ولو دلیلی را که رد می کنیم سند و دلالتش قوی تر است و دلیلی که اخذ می کنیم دلیل و سندش ضعیف تر است. این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. آیا این حرف رو بپذیریم یا نپذیریم؟ آیا اگر از بله؟ چرا؟ خب آیه قرآن قطعی و سنده، دلالتش چی؟ زنی و دلاله، زنی و دلاله دیگه. خب حالا اگر دلیل لا ضرر تواتر بود، یعنی از زن رفت بالاتر، کدوم قوی تر میشه دلالتش؟ حالا ما که روی یک مثال دیدید که دلیل لا ضرر یه روایت و دوتا روایت و سه روایت نبود، ما هم داریم تقریر میکنیم بحث آخوند رو. ما که قبول نکردیم حرف مرحوم آخوند، گفتیم بنویسید، ما اینجا کار داریم با مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگه من هر کدام ملاکش قوی تره میگیرم دیگری رو میندازم، ولو سندش و دلالتش ضعیفتر از سند و دلالت اون دلیلی باشد که رها میکنم. تو این قابل تأمله. البته شما در باب تعادل و تراجی مشابه این یه حرفی داشتیم که گاهی از موارد که یکی از متعارضین رو مقدم میندازیم بر دیگری، ممکنه دیگری سندش قوی تر باشد. اینو داشتیم اونجا یادتونه. آیا این حرف مرحوم آخون همون حرفه یا نه؟ به هر صورت این حرف اینه. همین شما در این که ملاک رو چی میدونه اینا بحث میکنید، که این که مرحوم فعلا تئوری مرحوم آخوند رو ببینید. شما میگید هر کدام ملاکش قوی تر بود عقض میکنم و دیگری رو طرد میکنم، ولو کان اون دیگری از نظر سند و دلالت قوی تر بود. ما اینجا حرف داریم با مرحوم آخوند که حرفمونو رسیدیم امروز میگیم، نرسیدیم روز دیگری. خب اون وقت مرحوم آخوند خراسانی میفرماد همه این حرفایی که در این توارد دلیل لازرر و دلیل نفی حرج گفتم مال جایی که یکیش ملاک داشته باشد، اما اگر هر دو ملاک داشته باشد اصلا باب تعارض نیست، بلکه باب تزاحم است. فرق بین باب تزاحم و تعارض رو در دومین جلسه باب تعادل و تراجیح پارسال، خارج بحث تعادل و تراجیح پارسال، تو جلسه دوم من فرق بین تزاحم و تعارض رو گفتم. برید هم تو تلگرام هست هم تو سایت. جلسه دوم، جلسه دوم خارج بحث تعادل و تراجیح، فرق بین تزاحم و تعارض رو گفتیم. مرحوم آخوند میگه اگه هر دو ملاک داشت میشه تزاحم، و اگر یکی ملاک داشت میشه تعارض. در تعارض لا حرج ولا ضرر، اگر تعارض بود زی ملاک را اخذ میکنیم و اون یکی که ملاک نداره رو طرد میکنیم، این باب تعارض. اما در اونجایی که هر دو ملاک دارن و باب تزاحمه، نگاه میکنیم ببینیم این هر دو ملاک کدام قوی تر است. اگر این ملاکات یکی قوی تر بود، اون اقوا رو اخذ میکنیم و دیگری رو رها میکنیم. دو تا نکته دیگر هم مرحوم آخوند فرموده، اجازه بدید این دو تا نکته دیگر هم بگیم که فردا بتونیم مطالب ایشون رو جمع‌بندی کنیم و نظرمون رو بدیم. و اون دو تا مطلب این هست: اگر امر دائر شد بین ضرر من و ضرر دیگری، اینجا چه کنم؟ و اگر امر دائر شد بین دو ضرر که یکی ضرر قلیل بود یکی ضرر کثیر، اونجا چه کنم؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اگه امر دائر شد بین ضرر قلیل و کثیر، قلیل رو بگیر کثیر رو رها کن. بر اساس حدیث لا ضرر ولا ضرار. اما در جایی که امر دائر بین ضرر خودت و ضرر دیگری، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بعضیا گفتن ببین ضرر تو کمتره یا ضرر به دیگران کمتره، هر کدام کمتر بود همونو بگیر. یعنی اگر تو ضرر بخوری یا دیگری بخوره، تو نصف اون ضرر میخوری. خب تو ضرر بکن که دیگری دو برابر تو ضرر نکنه. بعضی اینجور گفتن. مرحوم آخوند میفرماد اقتضای حدیث لا ضرر مثل اقتضای حدیث رفع عن امتی تسعه برای منت للعباد است. منت للعباد اقتضا می کند که من هیچ گونه ضرری نکنم، این اقتضای منته. اگر لا ضرر و لا ضرار میخواد منت بر من بگذره، یعنی میخواد مطلقا ضرر رو از من برداره. اقتضای منت خدا بر من اینه که من ضرر خودم رو مواظب باشم به هم نرسه، ولو دو برابر ضرر به دیگری میخوره. اینم حرف آخر مرحوم آخوند خراسانی است. حالا بعضی از فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی تبیین نیاز دارد، بعضیش هم نقض نیاز داره، نقد نیاز داره. این رو انشاءالله فردا انجام میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.